سلام بینندگان گرامی، شما برنامه اخباری آزادی رو تماشا میکنید. امروز 30 سپتامبر مهمترین و تازه ترین رویدادهای تاجیکستان و جهان را با تحلیل و تفصیلات همراه با همکاران خود پیشکش میکنیم. سرخط خبرها در این شمار. خدای سروزیر تاجیکستان بار دیگر برای قلابی با مبلغ زیاد به دادگاه کشیده شد. تانک‌های اسرائیل به مرکز شهر غزه وارد شدند. ترامپ طرح صلح پیشنهاد کرد و به حماس شرط گذاشت.
این پیشنهاد طلب رهایی فوری گروگان‌ها را در فرصتی نه کمتر از 72 ساعت در نظر دارد.
منع اینترنت و مخابرات موبایلی در سراسر افغانستان ساکنان این کشور را ناراحت کرده است.
ما خواهش می‌کنیم از مسئولین امارات اسلامی که بازنگری بکنند و اینترنت دوباره وصل بکنند.
مقیم اشرف صاحبکار و خدای سروزیر تاجیکستان دیگر بار بازداشت شده است و این نوبت هم به قلابی گمان بر می شود. بنابر اطلاع دریافتی رادیو آزادی، اشرف تقریبا دو ماه پیش بازداشت شده است، ولی مسئولان ریاست وزارت کارهای داخلی ولایت سوغ در این باره تا حال اطلاع رسمی پخش نکردند و به پرسش های ما نیز پاسخ ندادند. در همین حال از دفتر شهری دادگاه شهری خوجند گفتند که تحقیق پرونده او به پایان رسیده، در دادگاه محاکمه خواهد شد. فرزان محمدی در این باره تفصیلات بیشتر می‌دهد.
دادگاه شهری خوجند روز 30 سپتامبر مرافع مقیم اشرف صاحبکار و خدای سروزیر تاجیکستان را شروع کرد. او به قلابی گمان بر می‌شود، ولی معلوم نیست نسبت اشرف کی شکایت کرده است و اصل قضیه چیست. تنها از روی اطلاعنامه دادگاه معلوم گردید که مقیم اشرف با قلابی مقدارش مخصوصا کلان گمانبر دانسته می شود و دادرس اعمال او را از روی این بند پرونده محاکمه می نماید. در صورت تصدیق یافتن عیبنامه‌اش و مبلغ کلان جریمه می گردد یا از 8 تا 12 سال زندانی می شود. نظر خودی او و وکیل دفاعش به این قضیه معلوم نیست. کوشش ما برای گرفتن نظر پیوندانش نیست نتیجه نداد، ولی در صورت آماده شدن آنها رادیو آزادی در این باره تفصیلات می دهد. در دو سال اخیر این دومین بار است که مقیم اشرف با این جرم بازداشت می گردد. با گفته سخنگوی ریاست وزارت کارهای داخلی ولایت سوغ، او 8 می سال 2024 دستگیر گردیده و نیمه ماه ایول همان سال آزاد شد. بعد رهایش خودش در صحبت با رادیو آزادی گفت که قلاب نیو قرضدار بود و آن وام را پرداخت. با گفته این صاحبکار بازداشتی او به دعوای یک مزاجش ربط داشت. مقیم اشرف 66 ساله بیش از 30 سال باز به تجارت و سیاحی مشغول است. از آن پیش به حیث آموزگار در مکتبها کار میکرد و نزدیک به 20 سال همچون مدیر شرکت سیاحی سپودنیک مشغولی به چین بردن و آوردن تاجران عمده فروش و کشاندن باری آنها بوده است. همچنین برای سیاحان داخلی و خارجی روادید نیز آماده میکرد. او در صحبتش سال گذشته گفته بود که باری هم با مشتریان سری مبلغ بحث های دادگاهی نداشتند. یک پسر مقیم اشرف با دختر قاهی رسولزاده سروزیر تاجیکستان آیلدار شده است. اشرف میگوید فعالیت کاری او و فرزندانش به خیش و تبار یا خدایش بستگی ندارد.
از سال این دودو خطای بار افتا آمده مجازای برده باراشون آورده داده. من 32 سال میشد که با صاحب کاری مشغولم، هم صاحب کاری و هم صاحب سیاهی. خطا نکنم ممکن است که یک 400-500 تن مجازم باشد در دوامه همین احسالی 92 تا 2010 همه سنی من فرزنده و این تجارت دادم و خودم تجارتی یک کشاورزی که دی مشغول شدم.
بازداشت دیگر باره مقیم اشرف در حال است که رسانه های تحقیقر سال گذشته مالکیت بعضی از پیوندان قاهی رسولزاده را در سوغد و دوشنبه و دبی آشکار کردند و این گزارش در شبکه های اجتماعی باعث بحث های زیاد شد. فرزان محمدی، رادیو آزادی، شهری خوجند.
سلام، اگر خط و خبر می خواهید ما داریم.
نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش ها و تحلیل ها.
چی می گذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمیمه یا اپی ما را بگیرید.
دونالد ترامپ پرزیدنت ایالات متحده آمریکا روز 29 سپتامبر اعلام کرد که بنیامین نتانیاهو سروزیر اسرائیل نقش صلح آمریکا برای پایان دادن به جنگ در غزه را پذیرفته است. تقریبا دو سال باز اسرائیل در غزه علیه حماس، سازمانی که از طرف آمریکا و اتحاد اروپا تروریستی عنوان می شود، می جنگد. طرح پیشنهادی آمریکا آتش بس در غزه و آزادی گروگانان اسرائیلی که 7 اکتبر سال 2023 حماس به گرو برده بود در نظر دارد. همکارم میرزا نبی خالق‌زاد گزارش می‌دهد.
دونالد ترامپ پس از ملاقاتش با بنیامین نتانیاهو گفت سروزیر اسرائیل به طرح سازش صلح در غزه راضی شده است. این طرح پایان جنگ تقریبا دو ساله در غزه و آزادی همه گروگانان حماس را در نظر دارد.
حماس اگر این را قبول دارد، این پیشنهاد طلب رهایی فوری گروگانها را در فرصتی نه کمتر از 72 ساعت در نظر دارد.
یک مقام گروه حماس به خبرگزاری ریترز گفته است که اعلان را شنیدند ولی هیچ نقشه خطیه از جانب ایالات متحده آمریکا دریافت نکردند. نتانیاهو در 9 ماه اخیر که ترامپ پرزیدنت انتخاب شد 4 بار به آمریکا سفر کرده است. سفری او و پذیرفتن پیشنهاد ترامپ برای صلح در غزه در حالی بود که هفته گذشته چند کشور غربی برخلاف خواست آمریکا و اسرائیل دولت فلسطین را به رسمیت شناختند. واشنگتن طرح صلح غزه را هفته گذشته در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل به کشورهای عرب و مسلمان معرفی کرده بود. این طرح که از 20 بند عبارت است، بیرون شدن ارتش اسرائیل از غزه، بی سلاح ساختن حماس، رهایی گروگان‌ها و تشکیل حکومت دوره گذرش تحت رهبری یک نهاد بین‌المللی را در نظر دارد. مذاکره در قصر سفید در حالی صورت گرفت که تانک‌های اسرائیل روز دوشنبه به درون بخش مرکزی شهر غزه وارد شدند. مقامات اسرائیل میگویند اینجا آخرین پناهگاه حماس است و هدف دارند این گروه را کاملا نابود کنند. در این جنگ بیش از 60 هزار اهالی غزه کشته شده است و سازمان‌های بین‌المللی و اکثر کشورهای دنیا اسرائیل را برای نقض جدی حقوق بشر عیبدار می‌کنند. اسرائیل می‌گوید از خودش دفاع کرده است و برای آینده امنی این کشور ضد تروریستان مبارزه می‌برد.
دروز این جانب ساکنان اکثر مناطق افغانستان از دسترسی به اینترنت و مخابرات موبایلی محروم می باشند. در این باره مؤسسه بین المللی ناظر اینترنت با نام نت بلاکس گزارش داده است. همکارم خرامان بقازاده موضوع را پیگیری کرده است.
روز دوشنبه در سراسر افغانستان مخابرات موبایلی و اینترنت قطع شد. چند هفته پیش از آن حکومت طالبان افغانستان در بعضی منطقه ها استفاده نخهای اپتیکی مخابرات را منع نموده بودند. در این باره یک گروه ناظران بین المللی و از جمله رادیوی افغانستان آزاد گزارش دادند. تا هنوز طالبان درباره این قرار اخیر خود چیزی نگفتند، ولی روز 26 سپتامبر حاجی زاهد سخنگوی طالبان در ولایت شمالی بلخ در شبکه ایکس اطلاع داده بود که منع اینترنت با امر رهبری طالبان هیبت الله آخوندزاده صورت گرفته، هدف از آن با گفتش جلوگیری از بد اخلاقی است. طالبان برای اثبات نمودن درستی اقدامهایشان شریعت اسلامی را بهانه پیش می آورند، ولی شماری از علمای اسلامی گفتند که برای منع اینترنت هیچ زمینه وجود ندارد.
قطع اینترنت خانه به خانه تاثیر منفی در تمام بخش‌های زندگی می داشته باشد. بخش عمده ای از خدمات ملکی مانند تودیع تذکره، پاسپورت، سیستم بانکداری با اینترنت ارتباط داره. امروز روند آموزشی امگان به ویژه افراد دارای ملیت مخصن نابینان ارتباط نزدیک با اینترنت داره. کتابخانه های آنلاین، در شفاخانه بخش خدمات درمانی آنلاین، تجارت آنلاین که اخیراً معاونیت امور جوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ آغاز کرده بود.
شما میفهمید که یک بخش زیاد از آموزش و پرورش از طریق آنلاین و اینترنت صورت میگرفت. با قطع اینترنت جوانای ما، دخترای ما، بچه ها از آموزش و پرورش آنلاین دور می باشن. دیگه این تبعات بسیار مختلف می داشته باشه برای همه که معلوم است. دیگه ما خواهش میکنیم از مسئولین امارات اسلامی که بازنگری بکنن و اینترنت دوباره وصل بکنن.
به نوشته خبرگزاری ریترز، منع اینترنت یک بخش از محدودیت گذاری طالبان روی آزادی های فردی و پخش اخبار آزاد است. از زمان سری قدرت آمدن طالبان در ماه آوگوست سال 2021 این جنبش تندگرای اسلامی به طور جدی حقوق زنان را محدود نموده دیگر اندیشان را تحت تعقیب قرار داده است. از اینجاست که ایالات متحده آمریکا و دیگر کشورهای عالم از اعتراف حکومت طالبان افغانستان خودداری میکنند. یگانه کشوری که حکومت طالبان را به رسمیت شناخته است روسیه میباشد.
12 سازمان بین المللی حامی حقوق در سالگرد بازداشت بزرگ میر یاروف از حکومت تاجیکستان طلب کردند که این وکیل دفاع شناخته را بدون قید و شرط آزاد کنند. حامیان حقوق گفتند بزرگ میر یاروف در محبس شکنجه شده، مقامات دیداری همسرش را نیز محدود کردند. در یک صحبت با برادر بزرگ میر یاروف جمشید یاروف که در اروپا به سر می‌برد پرسیدیم که آیا نگرانی حامیان حقوق واقعیت دارد؟
سببی آنه که بزرگمهر حالا در محبسی نظامش پرزور در همون کریتی در بختر نگاه داشته می شود، برای همین گرفتن یکون معلومات دقیق و عنیق غیر امکان می باشد. و آخرون وخوریه که تقریبا یک دو ماه پیش با او نزدیکان ما کرده بودن، از اون گواهی می دهد که وضع سلامتی بزرگمهر خوب نیست، برای که او فقط در هم نامه هایش هم در وخوری ها از خشتابور طلب میکند که فلان فلان دروغ آورده شوند. این از اون شهادت میدهد که وضع سلامتیش خوب نیست. به این هم وضع سلامتی او خوب نبود، بیماری استما داشت و دیگر معلومات های عنیق و پورا گرفتن که در اونجا چگونه او ادای جزا کرده ایستاده است، نسبتش یگان تأثیر رسانی فیزیکی و پسیکولوژی رسانیده میشود غیر امکان است، چون که در واخوری در تمام همین واخوری ها حتما دو نفر از دو طرفی او میستن و تمام گبزنی خشتبور و بزرگ مهر یاروف را زیر نظارت میگیرن و نمیمونن که یکان اخبار و خبری را به بیرون برونن.
در ادامه صحبت از جمشید یاروف سوال کردیم که آیا اظهاراتی که سازمان های بین المللی در نسبت بزرگ مهر یاروف و دیگر محبوسان سیاسی تاجیکستان نشر میکنند تأثیری دارند یا نه؟
بیشتر هم چونین مراجعت ها بودند، از حکومت تاجیکستان طلب میکردند که به یکون شرط و به یکون طلبات دیگر بزرگ مهر یا اینکه دیگر محبوسان سیاسی آزاد کرده شوند، ولی تاجیکستان، حکومت تاجیکستان یکون عمل یکون واکنش برای بهبود یا اینکه بازبینی پرونده آنها نمیکند و این از آن گواهی میدهد که چون این طلبات های عادی یگان نتیجه نخواهند داد. اگر طلبات ها با فشارهای اقتصادی در نمودی سانکسی ها نسبت یگان اشخاص معینی حکومتی یا اینکه فشارهای دیپلماتی به مانند که چخیلی که حکومت امریکا فشار آورد به رژیم لوکاشنکا و محبوسان سیاسی آزاد کرده شدند، اگر چون این فشارها با یک جایگی چونین طلبات های بیانیه های مقامات های حفظ حقوقی بین المللی یک جایه شوند، شاید که یکون نتیجه یابند.
تشکر. با سوال های رادیو آزادی جمشید یاروف درباره وضع برادرش بزرگ میر یاروف معلومات داد. خاطر نشان میکنیم که بزرگ میر یاروف را 10 سال پیش سال 2015 بازداشت و با اتهام قلاوی، ساختکاری و تأخیر نماینده حاکمیت به 28 سال زندان محکوم کردند. مقامات او را زمانی بازداشت کردند که به حمایت حقوقی 14 عضو ریاست عالی حزب حالا در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی شروع کرد. فیلمی کارگردان ایرانی شهرام ماکری خرگوش سیاه خرگوش سفید از جانب تاجیکستان با جایزه بانفوذ سینمای آسکار پیشبری شد. در این باره روز 29 سپتامبر چندین رسانه بین المللی از جمله هالیوود رپورتر خبر داده است. به نوشته این رسانه درامای دتکتیوی در تاجیکستان نوار بردار شده سه قصه ای از هم جدا را بازگو میکند که در یک ماجرای اسرارآمیز به هم میپیوندند. این فیلم از نام تاجیکستان با قضاوت آزمون سینماگران آمریکایی فرستاده شده است. سپاس که برنامه اخباری آزادی را تماشا کردید. خبرهای تازه تر با تفصیلات را هر وقتی از شبکه اجتماعی و سامانه آزادی آرک می توانید پیدا کنید. خدا نگه.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنوندگان ارجمند، من میرزا نبی خالق‌زاد در استودیو هستم و خبرهای تازه تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم. محمد بازاروف، یک خواننده صنف 11 مکتب رقم 4 شهر لیوکان در ولایت ختلان، پس از ضربه سنگین معلمش در پشت سر بیهوش شده، با آسیب کازخانه سر دوام 15 روز در بیمارخانه شهر لیوکان بستری شد. در یک نوار ویدیویی که روز 25 سپتامبر دسترس رادیو آزادی شد، دیده می شود که محمد 17 ساله بیهوش است و معلمان و ساکنان اطراف بالای سرش جمع شدند و تلاش دارند که او را به هوش آورند و به بیمارخانه برند. این حالت روز 6 سپتامبر رخ داده است. طوری خود محمد بازاروف در صحبت به رادیو آزادی گفت، او را معلم مکتب فرهاد نظرف بی‌رحمانه زده است. محمد را همان روز با آسیب پوشیده کازخانه سر در بیمارخانه لیوکان بستری کردند. شنوندگان گرامی، تفصیلات بیشتر این خبر را در ادامه برنامه ما بشنوید. رهبران ولایت های سغد تاجیکستان و بادکند قرغیزستان روز 29 سپتامبر مسئله کوچانیدن ساکنان دهات نزد مرزی را که جانب ها در نتیجه تعیین و علامت گذاری مرز به موافقه رسیده بودند بررسی کردند. بنا به اطلاع دفتر مطبوعات پرزیدنت قرغیزستان، در این ملاقات که در بادکند برگزار شد، همچنین رهبران شهر و ناحیه ها و مقامات حفظ حقوق دو کشور شرکت داشتند. جانب ها همچنین مسئله های تازه کردن خط مرز، از حول خانه ها، درخت و بناهای تجارتی، ضمن علامت گذاری و تشکیل کارهای فهماندهی میان ساکنان را بررسی نمودند. رهبران تاجیکستان و قرغیزستان ماه مرد در شهر بیشکک سازشنامه درباره علامت گذاری مرز دو کشور را امضا کرده بودند. مقامات تاجیک جزئیات سازشنامه مرزی را با قرغیزستان آشکار نمی کند، ولی برخی از مقامداران قرغیزستان قسما این مسئله را شهر داده گفته بودند. جانب ها به خلاصه آمدند، چند راه و دیهه اهالی نشین را با هم عوض کردند. مرز تاجیکستان و قرغیزستان 1006 کیلومتر است و تا ماه مرد بسیاری از قده های بحثی به حساب می رفتند. بارها در نقطه های بحثی جنجال سر زده، باعث کشته شدن و زخمی شدن ده ها نظامی و ساکنان محلی دو کشور شده بود. در ازبکستان از روی پرونده زهرالودشوی کودکان در هفته گذشته 7 نفر بازداشت شده است. رادیوی آزادلیگ می نویسد که در این باره از ساختارهای حفظ قانون خبردار شده است. در میان بازداشت شده ها مسئولان سه شرکت خوراک تامین کنی و کارخانه های استحصال محصولات شیری می باشند که با تامین خوراکواری کودکستان ها مشغول بوده است. گازتا اوز از نام کمیته سانیتری و اپیدمیولوژی و صحتی عمومی ازبکستان نورمد آتابیکوف نوشت که خوراک کودکستان هایی که در آن زهرالودشوی عمومی تفلان ثبت شده است، از طرف سه شرکت بیرون خریداری می شود. هر سه شرکت محصولات شیری و کیفری روغنش 32% را از شرکت در ناحیه آقرغان دسترس می کرد. یک یاور و هم سخنگوی پرزیدنت قزاقستان روسلان ژلدیبوی در صفحه تلگرامش عکس قاسم جمرت تقیف را با پرزیدنت ایالات متحده دونالد ترامپ نشر کرد. او روز 29 سپتامبر دو عکس را نشر کرد. در یکی ترامپ و تقیف به هم دست میدن و در دویمش از طرف دست راست پرزیدنتان همسری پرزیدنت آمریکا میلانیا ترامپ قرار دارد. معلوم نیست که عکس‌ها کی برداشته شده است و چرا تنها بعد از 4 روزی بازگشت تقیف از جلسه مجلس کلی سازمان ملل متحد نشر شدند، چون احتمالاً در همان روزها در نیویورک بودنی تقیف گرفته شدند. کاربران شبکه‌های اجتماعی در قزاقستان اشاره کردند که رنگ گردنبند ترامپ سرخ است و هنگام سخنرانیش از منبر سازمان ملل گردنبند کبود داشت. احتمالاً ملاقات ترامپ و تقیف هنگام گشت و گذار در بنای سازمان ملل متحد صورت گرفت، چون هیچ خبری درباره واخوری دو پرزیدنت در حاشیه مجمع کل نشر نشده است. روز 22 سپتامبر دو رهبر تلفنی با هم گفتگو کردند.
خرج میساخت که من میخوانی خیلی ارزان کرد، دو سه سامان
ارزان کرد.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بی نبودن جمعیشت با آزه رو
اجازه ندادن آنا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنبه خوجا هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است. صدات فارسی
www.azadi.org.
محمد بازاروف، یک خواننده صنف 11 مکتب رقم 4 شهر لیوکند در ولایت ختلان، پس از ضربه سنگین معلمش در پشت سر بیهوش شده، با آسیب کاسه‌خانه سر دوام 15 روز در بیمارخانه شهر لیوکند بیستری شد. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد و فاریزازاده بشنوید. در یک نواری ویدیویی که دسترس رادیوی آزادی شد، دیده می شود که محمد 17 ساله بیهوش است و معلمان و ساکنان اطراف بالای سرش جمع شدند و تلاش دارند او را به هوش آورند و به بیمارخانه برند. این حالت روز ششم سپتامبر رخ داده است. طور خود محمد بازاروف در صحبت با رادیوی آزادی گفت او را معلم مکتب فرهاد نظروف بی‌رحمانه زده است. محمد را همان روز با آسیب پوشیده کاسخانه سر در بیمارخانه لیوکند بستری کردند. در سندهای تشخیص طبی بیمارخانه که 29 سپتامبر دسترس رادیوی آزادی شد، نوشته شده است که 6 سپتامبر خواننده صنف 11 هم لاتوکوب شده است و بر اثر ضربه در پشت گردنش معینه سرش آسیب دید. تلاش های ما برای صحبت با فرهاد نظروف آموزگاره که با گفته خانواده بازاروف ها پسر آنها را آسیب جدی رسانیده است نتیجه نداد. در این مکتب به ما گفتند که این آموزگار تلفن همراه نداشته است. ولی یک آموزگار همین مکتب که معلم محمد بازاروف است با شرطی نشر نشدن نامش گفت بر اثر ضربه آموزگار محمد 15 روز در بیمارخانه تبابت گرفت و تشخیص پزشک ها زخمی معینه سری او را آشکار کرد. وی افزود این حادثه روز 6 سپتامبر رخ داد و تا حال محمد به درس برنگشته است زیرا پزشکان اجازه نمی دهند. محمد بازارو پس از جواب شدن از بیمارخانه در یک صحبت تلفنی به رادیوی آزادی روز 29 سپتامبر گفت آن روز در وقت تنفس از معلم خواهش کرده است که رود و از بیرون قلم بیارد. معلم فرهاد نظر با او اجازه می دهد ولی تاکید می کند که در صنف را نپوشد، اما با ادعای محمد او این حرف معلم را نشونیده و در را پوشیده است. زمان در را بستم و می خواستم برای روچ کروم، معلم زود در را باز کرد و در پشت گردنم ضربه سنگین زد. دیگر نمی دانم چی شد و وقتی به خود آمدم دیدم که در بیمارخانه بستری هستم، نقل کرد محمد. او در صحبت تلفنی گفت روزهایی که در بیمارخانه بستری بود، معلم فرهاد نظروف نه خبرگیری او و نه به نزد پدرش آمد. فیض الله رحیمزاده مدیر معارف شهر لیوکند روز 29 سپتامبر با شنیدن سوال درباره بررسی آسیب دیدن شاگرد از دست معلم موضوع را نه رد کرد و نه تصدیق، ولی گفت که همه پهلوهای مسئله را میبینند و زنگ میزنند. ولی تا زمان نشر این گزارش هیچ تماس از این مسئول اداره معارف صورت نگرفت. والدان محمد بازاروف میگویند روزی که فرزندشان از دست معلم آسیب دید، آنها به شعبه کارهای داخلی شهر لیوکند عریضه شکایتی نوشتند ولی تا حال جواب نگرفتند. محمد بازاروف با وجود جواب شدنش از بیمارخانه با مصلحت طبی پزشکا در خانه قرار دارد.
مرم از برم من تنهایم، با جانم قسم دل و قسم با تو میمانم. مکن خستم بشکستم آبی بستم، بشونم مرا بس دیگر جفا، نخواهم بگم بگیرم بابت یار بی وفا.
دیگر شرا بیچارا وقت من تنهای
گروه از رانندگان تاکسی روز جمعه 26 سپتامبر با دریافت یک پیام درباره برگزاری جلسه با حضور نمایندگان برنامه جورا در شرکت اکیا اوستا جمع آمدند. یک روز قبل هم چنین ملاقات دایر شده بود و اعتراض و ناراضگی تاکسی ها را به همراه داشت. در این باره من علی شیر ظریفی گزارش می دهم. در جلسه روز جمعه شماره به داخل تالار را یافته باقی مانده بیرون در ماندند. به خبرنگاران رادیوی آزادی هم اجازه ندادند که وارد نشست شوند. مسئولان شرکت تاکسیرانی و نمایندگان برنامه جورا گفتند هدف تنها فهمانیدن استفاده این زمینه است و چنین جمع آمده در روزهای دیگر نیز برگزار می شوند. اکثر رانندگان گفتند که آنها در این جلسه از چند مشکل خود صدا بلند کردند، از جمله از تصمیم طلب 25% از درآمد آنها. یک راننده که با دلیل مشکل پیش نیامدن در کارش نخواست نامش افشا شود، در صحبت با رادیو آزادی گفت:
در برای همه برنامه همه درون داخلی هم شرکتی یا گپ زدن، بعد پیلوس گفتن که انا باید ما فویز مونیم، دانیم فویز باید مونیم، 25% باید مونند، از هر 10 سم 10.50 درهم باید بگیرن، باید همین خیلی گپ گپای در هم گپ شرکت.
با گفته او در صورت طلب پول ایلاوگی مجبور است کارو بس کند و به صف بیکاران بپیوندد. اعتراض رانندگان در این جلسه از نقض کدکس مهنت تاجیکستان نیز بوده است. میگویند شرکت های تاکسیرانی ماه همگی یک روز به آنها حق استراحت میدهند و نوابسته از کار کردن یا نکردن هر روز 100 سومونی طلب میکنند. همصوبت ما افزود:
بعد ما در برای 100 سومه سوالش دادیم، گفتیم خیلی نمی 100 سومش باره چیه؟ 100 سومه با ما تعلق نداره، میگه این 100 سومه با ما تعلق، با ما گفتیم با کی تعلق داره؟ افتباز آدم میگم، افتباز هم میگه با ما تعلق نداره، شما را میگم، شما میگین با ما تعلق نداره، کسی خواسته سه اومده سه در بالا همین تاکسی هم پول مونده سه هم فویز مونده سه، ما نمیدونیم که عرض داد مونا در کجا بکنیم.
رانندگان میگویند اگر روزی از روی ضرورت به کار نبرایند هم از حساب خود با شرکت پول میسپارند. نمایندگان شرکت ها بارها تاکید کردند که در حالت های ضروری راننده میتواند با پیشنهاد عریضه استراحت گرفته از پرداخت پول آزاد شود، چیزی که به قول رانندگان در عمل اجرا نمیشود. شکایت اساسی رانندگان تاکسی در پایتخت این است که صرف نظر از کار برآمدن یا بیماری آنها باید هر روز به شرکت 100 سومانی پرداخت کنند. قبلا رانندگان از حق راکی را 10% را به شرکت ها میسپارند. ماه ایون امسال شهرداری دوشنبه تنها با 4 شرکت مسافربری اجازه تاکسیرانی در حدودی پایتخت را داد. این شرکت های اکو تاکسی، اولوچا افتو، کاویان و صفا تاکسی هستند، ولی نام مالکانشان معلوم نیست. در نظر است برنامه جورا تدریجا در همه تاکسی های دوشنبه راه اندازی گردد. حالا تنها بخشی از تاکسی ها آن را دارند.
شاهدی حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرام ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
شروع از 23 سپتامبر ساکنان در منطقه های تاجیکستان با محدودیت برق میگیرند. با گفته مردم شبانه روز تنها 8 ساعت برق دارند. کمبود برق از مشکلی های اساسی در تاجیکستان است که با وجود وعده های زیادی مقامات و ساختن چند نیروگاه حل نشده است. خبرنگاران رادیوی آزادی از ساکنان در خیابان های دوشنبه پرسیدند که چرا مقامات تا حال نتوانستند مردم را پوره با برق تامین کنند. پاسخ ساکنان را با هم ببینیم.
خوی دوی بواسطه به شرایط اما دکی جام شوی او بای اخی آب کی جام شوا ممکن است که دوی شوا نمی داد باین روا اگر آب جام شوا چخه می شوا اکی یک دیر طبیعت تایی اخی اگر طبیعت که نه بارا اگر نه تیرامو های بارا نیست مخیل است کمبودی آب می شوا کن بعد کمبودی آب شوا البته لیمیت می شوا.
با نظرتان آیا حکومت می تواند همین مسئله را حل کنه دوام میشن سوال؟
حکومت همین آب اگجا گیره نه با فکر شما، نه با فکر سالی ما، همین او با یک جو گیره حکومت. اگر خرده شما اگر اون در خرده بگیریم خیلی ممکن، بگیم حکومت نکرد، با فکری ما، با فکر شخصی ما. وقتی که خود ذخیره آب نباشد ما چی کنیم؟
مثلا دیگر راه ها هست، اسکاه های آفتابی شمالی؟
این درست ها، میشه که ما شمالی، اسکاه شمالی درست ها بگیم، اسکاه مثلا بگیم برخی چی آفتابی کنیم، خیلی کار نکن.
چند ساعت برق میتونیم؟
که پروسی شده فیزانو
چند ساعت سوید دارین؟
همین تا ساعت 9 سوید میتن از ساعت 5 شش و اون خیمی مرا میره با
شما باور دارید که یکان از همین لیمیت از بین میرد و مردم پورا با برق تامین میشه؟
خب بوردوره.
از کجایش بوردوره؟
از گفتن جناب ولی که مقصد اندین سویت برخ قیمت کنی و مقصد مردم از سویتیه.
شما باوری دارم؟
انا میدونم برای چی باور دارم؟
برای کی حکومت کار که دوستای؟ حکومت همه این شرایطی ها رو دیده بر اومده است که برای انسان همی آدم های تاجیکستان خوبتر شد بهتر شد.
چرا چند سال شد همین مسئله حل نمیشد؟ حکومت همین حل کردن هم میتونن؟
این اکو وابسته با کس با کار هست که همین آدم ها محنت کنن میسیار گیرن تاجیکستان رو آباد کنن.
یعنی چند سال از تاجیکستان اگه 20 سال قریب 30 سال میشد که این پرابلم مشکل سویت دارد تا حوز نتونستن همین حل کرده. بفکر شما چرا؟ چرا این مشکلی؟
من ایده اکو علم نستم و جواب داده نمیتونم برای وای کوری اکو برق برق چیه با ادامه.
پس برای چی باور دارد که همین مشکلی عرض از بین میره؟
ایشالا باوری دارم میره یکون خواه اینه خواهی باید همه کمبودی ها بود شوا
چند ساعت برق میتین؟
همی 5 ساعت میتین. ای ساعت 5 میتین نور میکشن. بگم ای نور میکشن او سهر میتین.
بسیار خوب. شما همی چند سال هستید؟
من 72 سال.
آیا شما همی باور دارید که یگان روز در تاجیکستان همی لیمیتی برق از بین میرد و مردم پورا با برق تامین میشد؟
حکم من نه لیمیت شده چه سواد دارم و نه بی لیمیت شده. آدم بی سواد همین راه گردیم میدانم گشتنم آنها خوردن
بار دارید که یکان روز مقامات همین مسئله رو حل کردن میتونن؟
نه باید حل شد لیکن که یکونو معلوم ازر باید حل شد
حل میشود و اوستا اوستا خدوان ایشالو تین میشود میشود
یه سوال که با وجود اینکه تاجیکستان دریای زیاد دارد چرا همین مشکل برق از بین نمیره؟ چرا مردم تا حال با برق تامین نیستن؟
خیال که با او را او کم میشه بعد بود ناز میشه ایشالو
امید است.
بغیر از امید
باوری هست؟ گست ها ساخته استاد هستن می شود باوری هست.
اما اینقدر سال چند گست ساختن مسئله حل نشد؟
خیلی نمیدانم.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید.
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
چهار مدال ورزشکاران تاجیک در بازی های سیمی کشورهای اتحاد دولت های مستقل در آذربایجان. اولین باخت دسته وحشی باختر در مسابقات امساله لیگ عالی فوتبال تاجیکستان. این افغانی های ورزشی را از من نرزالله لطیف بشنوید. ورزشکاران تاجیک در روز دومی بازی های سیمی کشورهای اتحاد دولت های مستقل در آذربایجان چهار مدال به دست آوردند. در رشته تایکواندو WT عبدالجعفر بهادر در وزن تا 54 کیلو و نورالله مرادوف در وزن تا 74 کیلو مدال های برنجی گرفتند. دو مدال دیگری برنجی را پهلوانان جوان تاجیک در رشته سامبو صاحب شدند. نظرعلی خالوف در وزن تا 64 کیلو و یاسین حکومتوف در وزن تا 71 کیلو جای های سیم را از آنی خود کردند. این اولین مدال های تاجیکستان در این بازی ها می باشد. در مسابقات از روی برنامه بازی ها که تا روز 8 اکتبر دوام می کند، ورزشکاران 8 کشوری عضو اتحاد دولت های مستقل همچنین کوبا، کووایت، پاکستان، ترکیه و عمان شرکت دارند. به هیئت ورزشی تاجیکستان در این بازی ها 208 نفر از جمله 142 ورزشگر داخلند. مسابقات در 12 انشاءات ورزشی در 7 شهر آذربایجان جریان دارد. ورزشکاران برای 246 مجموعه مدال ها در 23 نمود رقابت می کنند. نمایندگان تاجیکستان در 18 نمود شرکت می ورزند. در همین حال در حساب مدال ها روسیه با کسب 49 مدال که 34 تاش تلاست در جای اول است. آذربایجان با کسب 38 مدال از آن جمله 5 نشانی تلا در جای دوم و بلاروس با کسب 32 مدال من جمله 4 نشانی تلا در جای سوم قرار دارند. اینچنین ازبکستان با کسب 20 مدال در جای چهارم، قزاقستان با کسب 15 مدال در جای پنجم جایگیر شدند. قرغزستان با کسب 2 مدال نقره و 2 برنجی در جای ششم، تا تاجیکستان با کسب 4 مدال برنجی در جای هفتم می باشند. ورزشکاران کوبا، کووایت، پاکستان، ترکیه، ترکمنستان و عمان تا حالا مدال به دست نآوردند. وخش باختر پیش صفی جدول قهرمانی فوتبالی تاجیکستان میانی دسته های لیگ عالی در دور 18 مسابقات از تیم برقچی حصار با حساب 0-1 شکست خورد. این بازی 24 سپتامبر در ورزشگاه مرکزی جمهوریوی شهر دوشنبه دایر گردید. هرچند فوتبال بازان باختر در این بازی برتری داشتند، نتوانستند به دروازه برقچی گل زنند. گل یگانه را به دروازه وخش در آخر دیدار در دقیقه 85 لاندری ژایروس، حمایتگر 22 ساله از کامرون، به ثمر رساند. این اولین باخت وخش در مسابقات امسال لیگ عالی به شمار می رود. وخش که در 17 بازی 36 امتیاز گرفته است، در جدول موقع پیش صفیش را نگاه داشت. حملگر وخش دمیتری بیلانوک، لیگانری 30 ساله اوکراینی، اینچنین امانوئل فریمپونک، لیگانری افریقایی 25 ساله از گانا، از دسته ریگر تدس با 7 گلی در رویخط نشانزنهای بهترین مسابقات لیگ عالی در جای اول می باشند. قهرمانی فعلی تاجیکستان استقلال دوشنبه که بازیش در دور 18 با هولبوک واسه موقف گذاشته شد، با 34 امتیاز از 16 بازی در زینه دوم جدول قرار دارد. زینه سوم را کلوب مرکزی ورزشی ارتش دوشنبه با 32 امتیاز از 18 بازی صاحب شده است. نظامیان بازی دور 18 را در مهمانی با دسته روشن کلوب با حساب 0-1 باختند. روشن با کسب 32 امتیاز از 18 بازی زینه چهارم را اشغال کرده است. با این ترتیب در دورهای باقی مانده مبارزه برای عنوان قهرمانی و مدال‌های مسابقات بین 4 دسته وخش، استقلال، کلوب مرکزی ورزشی ارتش و روشن شدت خواهد گرفت. در دور 18 مسابقات لیگ عالی ریگر تدزی ترسونزاده در میدان خود خوجند شهر خوجند را با حساب 1-0 مغلوب کرد. پنچری جلال دین بلخی نیز با حساب 1-0 بر تیم مهمان استرفشن شهری استرفشن غالب آمد. در واقع این غلبه نخستین پنچر در موسم امسال می باشد. فوتبال بازان ناحیه بلخی با 7 امتیاز در زینه آخرین جدول مسابقات جایگیر شدند. در بازی دوری دیگری 18 حاصلات فرخور در میدان خود تیم اسخط خوجند را با حساب 1-0 شکست داد. در دوری 19 مسابقات قهرمانی فوتبال تاجیکستان میانی دسته های لیگ عالی که روزهای 17، 18 و 19 اکتبر برپا می گردند، ریگر تدس با هولبوک، خوجند با حاصلات، اسخط با پنچر، وخش با استقلال، استرفشن با کلوب مرکزی ورزشی ارتش و روشن با برقچی بازی خواهند کرد.
بیا بی بی بهانه بی بهانه و ما بود تو نماند این زمانه، بیا بی بی بهانه بی بهانه و ما بود تو نماند این زمانه، با خوجندی با کلوب یا با درباز، سواری از بنازی یا با پرداز، بگو با که تو هستی محرمی راست، دیاری من ملی آن منزلی ایش، سراغت گشتم خانه بخانه، بیا بی بی بخانه بی بخانه، با ما بود تو نمانه کی زمانه، بیا بی بی بخانه بی بخانه، با ما بود تو نمانه کی زمانه.
ربام از دری یاری نمانه، شده چند روز که ما پشتی درستیم و پابندی ایان عده که بستیم شدیم شرمنده پیش یار و اخیار نمی آید برون بی بی بخانه سراغش دشتیم خانه بخانه بیا بی بی بخانه بی بخانه
دادگاه عالی تاجیکستان روز 5 فوریه 8 نفر را با اتهام قصد تبدلات دولتی به سالهای دراز زندان محکوم کرد. بسیاری از آنها منصبداران سابق و سیاستمداران شناخته هستند. از جمله اکبرشاه اسکندروف که از سال 1991 تا سال 1992 رهبر موقتی تاجیکستان بود. وی و 3 نفر دیگر به 18 سال زندان محکوم شدند و همراه خان ظریفی وزیر سابق کارهای خارجی و سید جعفر عثمانزاده وکیل سابق مردمی را به 27 سال زندان محکوم کردند. رخشانه حکیموا خبرنگار و مادر 2 کودک خردسال و شیرخوار به 8 سال زندان محکوم شد. شاکرجان حکیموف امک رخشانه و معاون حزب سوسیال دموکرات هم باید 18 سال را در اتاق زندان تحمل کند. انگیزه این بازداشت ها و با مهری مخفی و پسی درهای بسته محکوم به زندان کردن این افراد چی است؟ صحبت گپ آزاد در همین باره است و مهمانان ما جمشید یاروف حقوقدان و وکیل دفاع و شرافالدین گدایف رهبری جنبش اصلاحات و رشد تاجیکستان هستند. به گپ آزاد خوش آمدید و بینندگان گرامی تشکر برای همراهیتون. محترم جمشید یاروف از شما شروع میکنیم. آنگونه که میدانیم محاکمه بسته صورت گرفت، یعنی پسی درهای بسته صورت گرفت و معلوم نیست که آنها را با کدام دلیل چنین جزاهای سخت دادند. به نظر شما چرا محاکمه را پنهان از نظر جامعه برگزار کردند؟
در اینجا چند عامل هست. اگر در حقیقت همان ماده هایی که نسبت آنها عیب اعلان کردند، من در نظر دارم خیانت به دولت باشد و از کاتگوری گروه جنایت هایی که با مقابل امنیت دولت باشد، در حقیقت بسیاری چنین پرونده ها باید به طوری پنهان به طوری پوشیده گذارد، چون که ممکن است در چنین پرونده ها یکون معلومات سری دولتی هست و اون فوش نشود. ولی تجربه کارهای سود و مقامات قدرتی تاجیکستان، سیستم عدلیه، تفتیشات پیشکی نشان می‌دهند که مقامات قدرتی تاجیکستان دلخواه پرونده را، حتی پرونده عادی قلوبی را هم و مثال پرونده اخرانی بزرگ مهریارف می‌توانند به طور پوشیده گذرانند و از تمام اشتراکچیان مرافعه زبان خط گیرند که درباره جزئیات پرونده شما یگان معلومات نمی‌دهید.
شرف‌الدین گدایف، نظر شما چی است سبب پس درهای بسته برگزار کردن این محاکمه ها؟
من این پرونده را یک پرونده کاملا سیاسی می‌دانم و حکومت هیچ دلیل در دست برای زندانی کردن اینها ندارد و پشت درهای بسته گذاشتن این همچنین پرونده ها که ما از سال 2010 یا 12-13 بیشتر مشاهده میکنیم، چون همه پرونده های سیاسی پشت درهای بسته گذاشتن و در آنجا خبرنگاران و جامعه اشتراک نکردن.
یعنی منظورتون چی است؟ اگر آشکار می شدن چی می شد؟ منظورتون چی است؟
ببینید، هر چیزی که آشکار می شد و همه مردم و جامعه می فهمیدن که این یک پرونده ساخته و با مقصد سرکوب کردن افراد و اشخاصی هست که با این حکومت راضی نیستن، با این حکومت با فکرشان مطابق نیستن و آنهایی هستند که برای باقی ماندن در سر قدرت این نظام خطر ایجاد میکنند.
تشکر. محترم جمشید یاروف، اگر مقامات پرونده به قبل خودشون قصد تبدلات دولتی را آشکارا برگزار میکردن، مثلا به خبرنگاران اجازه میدادن که در محاکمه باشند و ببینن چی میشود؟
آنها خودشون شرمنده میشدن. این یکم کار، شرمنده میشدن و در حقیقت اگر دلیل های آنها فاش می شود که چی دلیل دارند، مثال با همین ماده 305 خیانت به دولت و مثال در خودی رخشانه حکیم و اگر بیاریم یا که امکش، اونها چی عمل خودی کردن و ما می دیدیم که در حقیقت چونین دلیل ها نیست، این فقط یک بفته هست، این شرمندگی یکمش می شود. اگر دولت ما دولت دموکراتی می بود، این برکنار کرده، برکنار شدن و یا بجاوگری جنایتی کشیدن خود پرکوروری که فکری عبدالکنیو تصدیق کرد، از کار روندن و یا بجاوگری جنایتی کشیدن مفتیش، گروه مفتیشان، اگر چنین حکم براورده می شود، باید سودیه نیز به جوابگری کشیده می شود. در اینجا یک گروه متشکلی تعقیب کننده جنایتی خود همچون جنایتکار باید به زندان می رود.
تشکر. شرافالدین گدایف، شما به همین نکته نظری ادوکات نظرتون چی است؟ واقعا این پرونده بافته و ساخته است؟ شما چی می گویی؟
100% من با این نظر راضی هستم، چون خودی پیشبری همین پرونده از جانب پرکراتور جنرالی تاجیکستان خودش نشانه سیاسی بودن همین پرونده رو نشان میدهد. یک و دوم که در همین وقتی که ما سخن در باره امنیت دولت میرود، خودی نیازهای امنیتی با این پرونده رو پیش میبردن و اما پرکراتور جنرالی تاجیکستان بود. این پرونده از آغاز سفارشی بود و بسیار دلیل ها و روند های این پرونده نشان میدهد که در اینجا هیچ یکی از اینها گناهکار نیستند و این پرونده از بیگناهی این افراد را نشان میدهد.
هنگام ادامه محاکمه این چهره های شناخته، ما این سخنان را میشنیدیم که چگونه در تاجیکستان که به قبل مگس پرزنه مقامات میفهمند چند نفری سالخورده و یا سیاستمداران وفادار به پرزیدنت و حکومت میخوان تبدلات کنند و کسی از آن آگاه نمیشود. نظری هر دوی شما را میخوام پرسم. جمشید یورف، مرحمه.
ولی در جامعه ای که هر یک دویوم نفرش با مقامات همکاری دارد، خشی تباری دارد، در جامعه ای که جاسوس به نهایت هم بسیار است، همکاران با مقامات های قدرتی، چونین عمل غیر امکان است. بغیر از این، این اشخاص بالا مقام بودند و همیشه من باوری کامل دارم که تحت نظارت مخصوصی پنهانی کمیته دولتی امنیت ملی بودند و غیر امکان هست که آنها یگان عمل یگان عملی را صادر کرده باشند برای هم خیانت به دولت یا که تبادلات دولتی.
تشکر. شرف‌الدین گدایف، شما به همین سوال نظرتون چی است؟ چی گفتن میخواهید؟ مرحمه.
پیش از همه باز کردن پرونده نسبت شخصان سرشناس این باری اول نیست. یعنی هر نفر نوبسته از موقع جایگاه، نوبسته از جایگاه اجتماعی میتواند موردی تعقیب قرار گیرد، میتواند زندان شود و این فقط به خاطر ترس دادن و همچون ترس را یک دستگاهی نگاه داشتن قدرت برای خود استفاده میکنند. هر یک صدای مخالف، اعتراض و ناراضی را میبینیم که آنها زندان میکنند. همش به خاطر یک نفر است، به خاطر رستم یا ملی رحمان. تمام قربانی هایی که امروز مردم تاجیک میدهد به خاطر یک نفر است، به خاطر رستم یا ملی رحمان و پرزیدنت شده. ما بهترین دانشمند ها را امروز میبریم زندان میکنیم به خاطر یک نفر. این نفر باید که با قدرت بیاید.
تشکر.
تمام این مشکلات امروز نگاه کنید، ما پروفسوری علم های حقوق رو میاریم با تبادلات، با تروریسم، با این گناهکار میکنیم به خاطر یک نفر که آن نفر باید که بسری حاکمیت بیاید. این هم باشد رستم امامی رحمان است و به خاطر حفظ قدرت ما امروز بهترین شخصیت های کشور را برده زندان میکنیم. همه دانشمند های کشور امروز متاسفانه رفتن در زندان ها به خاطر به قدرت آمدن رستم امام علی رحمانوف نشستگی هستند، به خاطر حفظ قدرت. این همه پرونده ها ساخته کاری هستند، هیچ در اینجا گناهکار نیستند. اینها قربانی این سیاست ها، قربانی بازی های امام علی رحمانوف گشتگی هستند.
تشکر. جمشید یورف، نظر شما به همین نکته ای که شرف‌الدین اشاره کرد، تاکید کرد که این به خاطر بسر قدرت آمدن فرزند پرزیدنت است، نظر شما چی است؟ شما هم فکر هستید با شرف‌الدین؟
بله، من هم همین فکر داره هستم، چون که تمام همین حادثه هایی که می شود این یک نمودی از بین بردنی با فکری آنها از بین بردن مشکل هایی که در آینده با رستم امام علی پیدا می شوند، یا اینکه شخصانی که می توانند یک مشکلی آورند با او، گویا که حکومت را از دست او کشیده گیرند یا که یکان تأثیر دیگر رسانند، همین می باشند. آسان کردن راه، کشادن راه به سری قدرت آمدن رستم امام علی است. این یگانه مقصد و یگانه روح است، یعنی که دیناست خود را دوام دادنی امام علی رحمان است. ولی من فکر میکنم که این کاری اونقدر هم ضرور و لازمه نبود، چون که در جامعه من حالا در درون تاجیکستان نمیبینم چون این اشخاص، یعنی که گروهی که تواند سر بردارد و ضد این رژیم گپ زند و باز دست جمع کند، جمع شده یگان کوشش تبادلات کند، یا اینکه یگان ناراضیگی اعتراض بیان کند. این کاری گفتی روسو لیش نبود، این کار لازم نبود کردن و یک احتیاط کاری خونی نیست میکنم.
حالا میریم به سوال بعدی. در تاجیکستان سالهای اخیر تعدادی از منتقدان دولت، دیگر اندیشان و از جمله خبرنگاران که از کمبودی های حکومت میگفتند به زندان انداختند. آیا این محاکمه و جزاها ادامه همان تمایل است؟ شرف‌الدین گدایف مرحمت.
ببینید ما از سال 2010 تا امروز وقتی که خود رحمان به قرار رسید که باید که فرزندش، خانوادهش دست قدرت بماند و همیشه که تاجیکستان را از خود کنند، چگونه که میگوید که تاجیکستان از منی، و به خاطر این تاجیکستان از منی بودن و تمام این قرارهایی که قبول میشود، قرارهای سیاسی به خاطر سرکوب کردن جامعه و از بین بردن کوچکترین صدای ناراضیان، صدای اعتراضگران است و رحمانوف از کوچکترین، از احتمال حتی میترسد که مبادا کسی برای به قدرت رسیدن فرزندش خلل رساند، یا اینکه تهدید برای پایدار ماندن این سلاله خانوادهش خلل رساند. به این خاطر تمام این سرکوبی ها، تمام این نفرها را از بین بردن به همین سیاست است و ادامه همون سیاست هایی که از سال 2010 آنها شروع کردن. اگر شما یادتان باشد پروتکل مخصوص اول امضا کردن به خاطر سرکوب کردن حزب نهضتی صلح تاجیکستان و از اونجا دیگر شروع شد. دیگر این مسئله اول ربط گرفت به حزب نهضتی اسلامی، بعدا دامنه زد به همه قشرهای جامعه.
جمشید یوروف، نظر شما به همین سوال چی است؟ مرحمت.
یک معمولی شده ایستادن و یک به طور سیستموی علاقه عمل میکنن که دل خواه شخصی که با مقامداران، با یکان مقامدار علاهیده یا اینکه حکومت گفته شرف‌الدین، کوچکترین احتمالی حتی احتمالی خطر دارد باید از بین برده شود، یعنی که از جامعه دور کرده شود. اگر باید بینوحت هم مهم باشد به طور فیزیکی از بین برده می شود. با یکان قانونیت، یکان رعایت قانون در چنین پرونده آنها نمی برند، چون که این اشخاص، این سیستم، این رژیم خود را از اهالی، از مردم، از جامعه بالا حساب می کند و ضرور نمی شمارند نه حسابات دهند نه ضرور می شمارند که قانون را رعایت کنند. و کسی که در باره قانونی بودن این یا آن عمل آنها پرسان می شود، دلیل می کوبد، سوال می دهد، خود زیر خطر می رود و برای همین هست که ژورنالیستان داخلی آنقدر هم واکنش نمی کنند، تحلیلگران در داخل تاجیکستان در باره این پرونده ها گپ نمی زنند و فقط هم رسانه های مستقل کوشش می کنند که دقت جامعه را به چنین پرونده ها، به همین تندنسی، به همین عمل ها جلب کنند.
تشکر. جمشید یوروف، شما هم همچنان آگاه هستید که در این میان حکم رخشانه حکیموا، خبرنگاری تاجیک، مادر دو کودک و یکی هم ده ماوه و شیرخور که به 8 سال زندان محکوم شد، خشم جامعه را شدیداً برانگیخت. نظر شما در رابطه به این حکم چی است؟ عدالت دادگاهی آیا رعایت شده است یا نه؟ مرحمت.
اگر دولتی دموکراتی می بود و ما دسترسی به عیب و دسترسی به همون قسمت فکری عیب دار کنی، یا اینکه حکم اقلا می داشتیم با خط زدن همون چیز معلومات های سیری دولتی، اگر ما می داشتیم ما پراتر گفته می توانیستیم که در حقیقت رخشونت جنایت صادر کرده است، خیانت به دولت کرده است یا اینکه نه. اگر در حقیقت رخشونت خیانتکار می بود و به طور قانونی طبق سرقانون طبق قانونگذاری جنایتی اسود کرده می شد، حکم برآورده می شد، در آن وقت چونین حکم رو من قانونی حساب میکنم، چون که از حد پایان ترین جزایی که همین ماده 305 پیش بینی کرده است از 12 سال، آنها حتی پایان تر جزا دادند. ولی جدا کردن مادر رو از فرزندان خردسال به هر حال من وزبین فکر میکنم. ولی بینید که در اینجا ما یگان از این گفته های من دلیل نیست، یگان دلیل نیست و ما نمیدونیم که در حقیقت برای چی رخشانه عیبدار کرده شده است. و این حکمی سنگین است که مادر رو جدا میکنند از فرزندان خردسالش و حتی امکانیت واخوری هم نمیتونند، هرچند که مقامات میتونست که شرطن تطبیق نکردن جزا رو تعیین کند و باید ضرری رسانیده رخشانه رو میدید، اما عملهایش رو دقیق کرده به جامعه میگفت. همین قدری که جامعه واکنش کرده ایستاده است، باید مقامات یک جواب دیان، پاسخ دیان که من مخصوص رخشانه حکیم و چی کار کرده است و ما برای چی او را چونی زندان کردیم. ولی از بس که حکومت خب است، این یک بار دیگر باز همین مطمئن میکند که حکم غیر عادلانه است، حکم وحشیانه است و باید که او بیکار کرده شود.
تشکر زیاد. اشرف الدین گدایف، شما در همین باره چی نظر دارید؟ خواهش میکنم، خیلی فشرده تر، وقت ما اندک مونده است. مرحمت.
من این یک فاجعه بزرگی ملت تاجیک میدارم این حکم را، و بار دیگر این حکم نشان میدهد که حاکمیت دولت و ملت تاجیک از جانب یک گروه غصب شده است. سه شاخه حاکمیت: قانونگذار، اجرایی و سودی. امروز شاخه حاکمیت سودی پورا از جانب این رهبر کشور غصب شده است که رهبر تمام سودیها را خود امام علی رحمانوف تعیین میکند و زیر سوال گذاشتن این ساختار شاخه حاکمیت مستقل باید باشد زیر سوال میبرد. و این بار دیگر نشان میده که تمام ساختارهای دولتی، تمام ساختارهای قدرتی به منفیت و پایداری یک خانواده در تاجیکستان فعالیت میکنند، به خاطر حفظ منافع یک خانواده، نه بلکه برای حفظ منافع قانون. و این باز هم به عدالتی را در تاجیکستان نشان میدهد. و نه بلکه این حکم همه مردم تاجیکستان را به حیرت آورده است، بلکه جامعه جهانی در حیران است چگونه میتواند یک زن را با دو طفل خردسال است به 8 سال زندانی کرد. این فاجعه بزرگ برای تمام مردم
و در اینجا به پایان برنامه میرسیم. مهمانان برنامه ما حقوقشناس و وکیل مدافع جمشیدیار و شرف‌الدین گدایف، رهبری جنبش اصلاحات و رشد تاجیکستان بودند. و تشکر زیاد بینندگان گرامی برای همراهیتان، و من میرزا نبی خالق‌زاد بودم، برنامه را پیش می‌بردم. خدا نگهداری شما.
اگر در I'm not afraid to die.